اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود خداوند بر همه شما خوبان، شما عزیزان، شما همراهان گرانقدر گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. ما آمدیم تا با شما همراه باشیم با گفتارهای صبحگاه و شما را دعوت کنیم برای شنیدن برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی. بنده نوشین مجاب، گوینده در خدمت شما بزرگواران. دوست خوبم، شنونده عزیز، همراه، هم سفر، اگر منتظر روز کامل و عالی باشیم، هرگز چنین روزی از راه نخواهد رسید. روز عالی را ما می سازیم، از همان لحظه طلوع تا آخرین دم غروب. هر صبحتان شادی، هر روزتان عالی، صبحتون بخیر. در شنبه اولین روز هفته در خدمت شما خوبان هستیم. دوم مرداد ماه سال 1400 هجری شمسی، 13 ذی‌الحجه سال 1442 هجری قمری، 24 جولای 2021 میلادی. برخیزید و با ما همراه باشید. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد تقویم تاریخ است. پس از آن برنامه روزانه تکرار شنونده خواهید بود. پس از آن برنامه راه به سوی نور رو داریم. بخش پایانی هم بخش سیاسی است. یاران صمیمی دعوت می‌کنم اینک شنونده برنامه تقویم تاریخ باشید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه دوم مرداد سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 13 ذی‌الحجه سال 1442 هجری قمری و مطابق با 24 ایول سال 2021 میلادی است. 104 سال پیش در روز 13 ذی‌الحجه سال 1338 هجری قمری، عالم مجاهد و مجتهد مبارز آیت الله میرزا محمد تقی حائری شیرازی درگذشت. میرزا محمد تقی گلشن حائری شیرازی از بزرگان علمای امامیه و از شاگردان مبرز و تربیتی یافته میرزای شیرازی اول است. ایشان یکی از مشهورترین چهره‌های شناخته شده در علم و تقوا و غیرت و شهامت دینی و پرچمدار و رهبر انقلاب مسلمانان علیه اشغالگران انگلیس بود. میرزا به خوبی احساس می‌کرد که هدف دولت انگلیس از درخواست پذیرش نماینده دولت بریتانیا به عنوان رئیس حکومت عراق تسلط بر کشورهای اسلامی است. از این رو فتوایی مشهور به نام فتوای دفاعیه که مجوزی رسمی برای نهضت مسلحانه مردم عراق بود صادر کرد. در این فتوا مطالبه حقوق بر عراقیان واجب اعلام شده و در صورت عدم پذیرش انگلستان جواز استفاده از قوه دفاعی عنوان شده بود. صدور فتوای میرزا لرزه بر ارکان حکومت استعمار پیر افکند و دولت انگلیس را به عقب نشینی از مواضع خود وادار نمود. او رهبر اصلی انقلاب 1920 میلادی مردم مسلمان عراق علیه استعمار بود که سرانجام توسط دست نشاندگان آنها مسموم گردید و در سن 80 سالگی به لقاء الله پیوست. صد سال پیش در روز 24 ایول سال 1921 میلادی جامعه ملل رسماً قیمومیت فلسطین، عراق و شرق اردن را به دولت انگلیس و سرپرستی سوریه و لبنان را به دولت فرانسه واگذار کرد. البته پاریس و لندن در جریان جنگ جهانی اول و پس از آن در مورد تقسیم امپراتوری عثمانی میان خود به توافق رسیده بودند و این تصمیم جامعه ملل در واقع به این تقسیم جنبه قانونی داد. اگرچه سپردن حاکمیت سرزمین‌های اسلامی به فرانسه و انگلیس خشم مردم مسلمان منطقه را برانگیخت، اما این دو کشور سلطه خود را بر سوریه، لبنان، عراق و اردن تحکیم بخشیدند و به ویژه انگلیس زمینه لازم را برای تشکیل دولت نامشروع صهیونیستی در فلسطین فراهم کرد. پنجاه و هشت سال پیش در روز دوم مرداد سال 1342 هجری خورشیدی در پی دستگیری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه توسط دستگاه امنیتی شاه، تعدادی از علما و مراجع از قم، مشهد و دیگر شهرها راهی تهران شده و ضمن تهیه نامه‌ای مبنی بر تایید مرجعیت ایشان خواستار آزادی حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه گردیدند. این حرکت و نیز ادامه اعتراضات مردمی در پی دستگیری حضرت امام، رژیم شاه را بران داشت برای آرام کردن علما و مردم امام خمینی را از زندان به یک خانه انتقال بدهند. ولی امام در این خانه نیز در حصر خانگی بودند و ارتباطی با بیرون نداشتند. این سیاست برای آرام کردن اعتراضات مؤثر نبود و رژیم برای فاصله انداختن میان امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و پیروانش ایشان را به ترکیه و یک سال بعد به عراق تبعید کردند. و 21 سال پیش در روز دوم مرداد سال 1379 هجری خورشیدی، احمد شاملو متخلص به الف بامداد یا الف صبح، شاعر و نویسنده ایرانی و از بنیانگذاران و دبیران کانون نویسندگان ایران در پیش و پس از انقلاب درگذشت. احمد شاملو در 21 آذر ماه سال 1304 هجری خورشیدی در تهران پایتخت ایران متولد شد. نام پدرش حیدر شاملو، نام مادرش کوکب عراقی شاملو بود. دوره کودکی را به خاطر شغل پدرش که افسر ارتش بود و هر چند وقت را در جایی مأموریت می رفت، در شهرهایی چون رشت، سمیرم، اصفهان، آباده و شیراز گذراند. شهرت اصلی شاملو به خاطر نوآوری در شعر معاصر فارسی و سرودن گونه‌ای شعر است که با نام شعر سپید یا شعر شاملویی یا شعر منصور شناخته می شود. برخی از مهمترین دفترهای شعر شاملو عبارتند از هوای تازه، باغ آینه، ققنوس در باران، مرثیه های خاک، شکفتن در مه، دشنه در ریس، ترانه های کوچک غربت، مدایح بی‌حوصله و در آستانه. احمد شاملو سرانجام در دوم مرداد ماه سال 1379 چشم از جهان فرو بست و طی مراسمی باشکوه در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه دوم مرداد سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 24 ایول سال 2021 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
یاران صمیمی، دعوت میکنم تکرار روزانه را همراهی بفرمایید.
روزانه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتار روزانه از صدای خراسان. طبق معمول هر هفته در این نوبت از برنامه روزانه در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به موضوع جنایت ضد بشری آمریکا در افغانستان در دو دهه اشغال این کشور. امید است از این برنامه برداشت لازم را کسب نمایید. نزدیک شدن به زمان اعلامی آمریکا برای خارج کردن نظامیانش از افغانستان تا سپتامبر سال 2021 پس از دو دهه اشغال این کشور فرصتی است تا به اتفاق شما شنوندگان عزیز بر بخشی از فهرست جنایات ضد بشری واشنگتن در افغانستان در دو دهه اخیر مروری داشته باشیم. دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشید و تا پایان همراهی خود را حفظ نمایید. آمریکا پس از وقوع حمله های تروریستی در 11 سپتامبر سال 2001 در این کشور از جمله به برج های دوگانه مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک و بهانه مبارزه با تروریسم القاعده و طالبان در 7 اکتبر همان سال افغانستان را به اشغال خود درآورد. آمریکا در دو دهه حضور ناکام در افغانستان جنایت گوناگون ضد بشری را در این کشور رقم زد که هیچگاه از حافظه تاریخی ملت افغانستان پاک نخواهد شد. سندها، نشانه ها و شاهدهای زیادی نشان می دهد جرایم جنگی نظامیان آمریکایی به ویژه طی سالهای 2003 و 2004 بوده و دست زدن برخی از نظامیان آمریکایی و جرایم تا سال 2014 نیز همچنان ادامه داشته است. کشتار مردم بی دفاع افغانستان در حمله های هوایی بی هدف، شکنجه و تجاوز، بمباران مکتب ها و بیمارستان ها تنها بخش های از این جنایات است. البته برخی موارد هایی نیست که از آن به عنوان اشتباهات جنگی آمریکا در افغانستان یاد می شود، باید در رویخط اقدامات و جنایت ضد بشری کاخ سفید در این کشور اضافه شود. در این قسمت از برنامه روزانه صحبت‌های شماری از ساکنان افغانستان را درباره جنایات آمریکایی‌ها و پیامدهای آن می‌شنویم که گویای واقعیت دردناک حضور 20 ساله آمریکا در این کشور است.
مردم افغانستان از اینها به هیچ وجه نمیگذره و خواهان محاکمه عادلانه نظامیان آمریکایی در افغانستان و جنایات ضد بشری در افغانستان هست.
آمریکا که است وطن خدا را برو دا وطن خود برو.
امین اصلی تروریسم امریکا است امریکا.
امریکا است امریکا.
اما کشته شدنی 17 غیر نظامی افغان در شهرستان پنجابی قندهار و با آتش کشیدن جسدهای آنان در 11 مارس سال 2012 حمله هوای آمریکا بر بیمارستان پزشکان بدون مرز در شهر قندوز در سال 2015 حمله به یک مراسم عروسی در شرق افغانستان شکنجه زندانیان در زندانهای مخفی آمریکا از جمله زندان بگرام از اقدامات جنایتکاران نظامیان آمریکایی است که همواره انتقادهای شدید سازمانهای حقوق بشری از آمریکا را به دنبال داشته است. به دنبال درخواست پی در پی نیازهای حقوق بشری مستقل در داخل افغانستان و خارج از این کشور برای رسیدگی به جنایت جنگی نظامیان خارجی در افغانستان، دیوان بین المللی کیفری در 5 مارس سال 2020 با آغاز تحقیقات درباره جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت توسط نظامیان آمریکایی در افغانستان موافقت کرد. بر این اساس قرار است درباره جنایت‌های احتمالی که از اول می سال 2003 در افغانستان انجام شده است، از جمله نقش احتمالی نظامیان آمریکایی حاضر در افغانستان در این جنایات تحقیق شود. و گفته فابا بن سودا داستان دیوان کیفری بین المللی، اطلاعات درباره نیروهای نظامی و اطلاعات آمریکا در افغانستان وجود دارد که نشان می‌دهد آنان دست به اعمال شکنجه، رفتارهای بی‌رحمانه، بی احترامی به اشخاص، تجاوز و خشونت جنسی علیه زندانیان و دیگر جنایت‌های مرتبط با جنگ در افغانستان و همچنین در مناطق مختلف و به طور اساسی در سالهای 2003 تا 2004 شده اند. همینک نیز امریکا در پس پرده جنگهای نیابتی در افغانستان قرار دارد. خانم بلقیس روشن نماینده پارلمان افغانستان در این زمینه میگوید:
گپای بسیار شیرین و خوب شنیده میشه که ما به این رقم وطن نجات میدیم، با این گروپا نجات میدیم، با کلاه پوشیدن کلاه نجات میدیم. به نظر من توهین به اون سرباز است که در خط اول جنگ می جنگه. اگر ما حمایتش میکنیم برش کمک برسانیم، اگر ما حمایت میکنیم اجسادشان انتقال بدیم، نمانیم که همونجا بپوسه فامیلاشان در انتظار در ماتم شده باشه. در این شک ما نداره که جنگ امریکا رهبری میکنه، گرداننده اصلیش هم کاخ سفید است. به هر طرفی که بخواه با چیری صلح دوست در رسانه ها از طریق پاکستان رهبری میکنه و طالبم کس نیست جز جیرخوار و نوکر پاکستان و خارجی، به خاطر که جهاد علیه مردم افغانستان اعلان کرده و با آمریکا آشتی و با کشورهای غربی هم هیچ مشکل نداره. نقطه‌ای که بسیار نگران کننده است که زیر نام اول خو همی اردوی نیمکلا و نامنظم افغانستان هم بخش امنیتیش زیر نام اربکی، زیر نام خیزش های مردم، میثاق امنیتی واقعا ضعیف ساختن، واقعا رقیب بتر از طالب برشان همی امریکا پیدا کردن. در طول چند سال هر کس رقابت های خود، دشمنی خود خواستن به نوه تا پایان برسانن و حالا میره ما شاید اینجا یکی ده بسیار اعصابشان خراب شود، ناراحت شود، مثلا 6000 طالب که در لوی جرگه آزاد کردن میگفتن اینا نوکرای، امروز معلوم شد که خودشان هستن. این بدتر از نیروی طالب خواد بود. یا این افراد که مسلح آدم در تصویر میبینه وحشت میکنه، اینقدر سلار اینا از کجا دارن؟ ای دایا که دیگاه خو معلومه که یک نمایش بود و مردم افغانستان فریب داد. ما میفهمیم که اگر امریکا بخواه و منافعش ایجاب کنه، کوچه به کوچه کابل، خانه به خانه افغانستان به جنگ مندازه و چیزی که ارزش نداره خون مردم افغانستان برش.
برنامه روزنه را از صدای خراسان ادامه می دهیم. در خصوص اقدامات ضد بشری آمریکا در دو دهه حضور ویرانگر در افغانستان، می توان به برخی از آنها به عنوان نمونه های از این اعمال جنایتکارانه اشاره کرد. در 13 اپریل سال 2017 نیروی هوایی ارتش آمریکا برای نخستین بار از بزرگترین بمب غیر هسته‌ای خود در شهرستان آچین ولایت ننگرهار استفاده کرد که با واکنش های شدید منفی در افغانستان و جامعه جهانی روبرو شد. حامد کرزی رئیس جمهوری وقت افغانستان در این باره گفت: این نه تنها پایمالسازی حاکمیت ملی بلکه به احترامی به خاک و به احترامی به محیط زیست این کشور بود که پیامدهای بدی برای دهه‌های آینده دارد. با گفته کارشناسان در منطقه آچیند در ننگرهار که مورد اصابت بزرگترین بمب جهانی توسط ارتش آمریکا قرار گرفت، ساکنان آن تا 50 سال آینده نیز از اثرات این بمب رنج خواهند برد. در روز 21 آگوست سال 2008 نیز ارتش آمریکا روستای عزیز آباد در شهرستان شیندن را بمباران کردند که در اثر آن بیش از 90 غیر نظامی افغان در نتیجه این حمله جان باختند. در تاریخ 5 نوامبر سال 2008 نیز مقامات ولایت قندهار از حمله ارتش آمریکا به یک مراسم عروسی در شهرستان شاه ولی کوت در این ولایت خبر دادند که در جریان این حمله 37 غیر نظامی کشته و ده‌ها تن دیگر مجروح شدند. بی‌توجهی آمریکا به مسئولیت‌های خود در افغانستان به خصوص در مبارزه تاثیرگذار با تروریسم موجب شد تا این کشور علاوه بر رویارویی با طالبان در سال‌های اخیر هم با پدیده تروریسم داعش روبرو باشد که جنایت این گروه نیز به دلیل برخورد نکردن جدی کاخ سفید با افرادگرایی در افغانستان باید در کارنامه سیاه آمریکا گنجانده شود. اما افزایش کم از 4 برابری کشت کوکنار و یا خشخاش و تولید مواد مخدر و عرضه آن به کشورهای مختلف در افغانستان نیز در سایه حضور آمریکا در آن کشور انجام شد که هم برای افغانستان و هم برای جامعه جهانی ضرربار بوده است. کارنامه حضور آمریکا در 2 دهه اخیر در افغانستان مملو از اقدامات گوناگون جنایتکارانه و ضد بشری است که تنها بخشی از آن میتواند در مراجعه حقوقی بین المللی مورد رسیدگی قرار گیرد و بخش اساسی آن تنها در تاریخ ثبت خواهد شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار روزنا را از صدای خراسان شنیدید که راجع به جنایات آمریکا در افغانستان حکایت میکرد. این حکایت پردرد را در برنامه آینده در مثال جنایت آمریکا در عراق ادامه میدهیم. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
بر بالی امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
نغمی با نایز می وطنان دیلی خشاد کنم، در من دیلی خیل نشسته فریاد کنم. آی
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناه بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
یاران همراه، دعوت میکنم راهی به سوی نور امروز را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا او زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی قرآن دوست. اینجانب خاتمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگری را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب به جاودانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، با تفسیر آسان و روانی آیه های 22 تا 25 از سوره مبارکه فتح در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در آغاز این برنامه از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 22 و 23 از سوره مبارکه فتح باشید که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
ترجمه این آیات چنین است: و اگر کافران با شما بجنگند، پشت کردنی بریزند، آنگاه هیچ سرپرست و یاوری نخواهند یافت. این یاری مؤمنان و شکست کافران سنت خداوند است که از پیش یاری بوده است و هرگز برای سنت خداوند تغییر و تبدیل نخواهی یافت. شنوندگان عزیز، در برنامه قبل از پیمان صلح حدیبیه که در منطقه نزدیک مکه میان پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و مشرکان مکه سخن گفته شد، عده‌ای از افراد پیامبر و مسلمانان را مورد تحقیر قرار می‌دادند و می‌گفتند شما از روی ضعف و ناتوانی به چنین صلح تن دادید و اگر جنگ واقع می‌شد شکست می‌خوردید. این آیه در پاسخ آنها به مسلمانان روحیه می‌دهد و تاکید می‌کند که چنین سخن بی پایه و نادرست است. اصولا هرگاه اهل ایمان و دور از مقاصد مادی و اختلاف و پراکندگی فقط برای خوشنودی خداوند وارد میدان مبارزه شوند و گوش به فرمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشند، سنت خداوند بر یاری آنان در برابر دشمنان است. چنان که در جنگ های بدر و احزاب این موضوع به تجربه اثبات شد و با یاری و نصرت خداوند گروه اندک مؤمنان بر گروه بسیار یاری مشرکان غلبه یافتند. شنوندگان گرامی، درسی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخود: کسی که خدا را انکار می کند در واقع خود را از یاری و سرپرستی خداوند در زندگی محروم ساخته است. دوم، پیروزی حق بر باطل و یاری مؤمنان بر کافران از سنت های قطعی خداوند است. و سوم، قوانین الهی جامع و فراتر از زمان و مکان است، بنابراین در طول زمان کهنه و ناکارآمد نمی شود. از دانی شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 24 و 25 از سوره مبارکه فرق، که بعدن توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات نیز جلب خواهیم کرد.
و هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم ببطن مکه من بعد ان اظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
ترجمه این آیات چنین است: و اوست کسی که پس از آنکه شما را در حدیبیه بر آنان غلبه داد، در درون مکه نیز دست آنان را از شما و دست شما را از آنها کوتاه کرد و خداوند به هر کاری که میکنید بیناست. آنان کسانی هستند که کافر شدند و شما را از ورود به مسجد الحرام باز داشتند و نگذاشتند قربانی که با خود آورده بودید به محل قربانگاهش برسد. و اگر در مکه مردان و زنانی با ایمان نبودند که به اینکه آنان را بشناسید ندانسته پایمالشان کنید و تاوانشان بر شما بماند، فرمان حمله به مکه را صادر میکردیم، ولی این فرمان را ندادیم تا خداوند هر کس را بخواهد در رحمت خود درآورد. اگر مؤمنان و مشرکان از هم جدا بودند، قطعا کسانی از اهل مکه را که کفر ورزیدند به عذاب دردناک کیفر میکردید. یاران همراه، در ادامه آیه های قبل این آیات بر دو نکته مهم در ماجرای صلح حدیبیه اشاره میکند. یکی اون که این صلح در واقع پیروزی شما بر مشرکان بود که بدون جنگ و خونریزی به دست آمد، زیرا با اون که شما در سرزمین آنها حضور داشتید و مشرکان می توانستند شما را از بین ببرند، اما پس از بیعت شما با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چنان ترس و وحشت بر دل آنها سایه افکند که خودشان پیشنهاد صلح دادند. نکته دوم آن که در شهر مکه بعضی مسلمانان که به دلایل به مدینه مهاجرت نکرده بودند زندگی میکردند. اگر خداوند فرمان حمله به شهر مکه را صادر میکرد، آنها نیز در معرض خطر بودند، زیرا شما آنها را نمیشناختید و با آنها درگیر میشدید. در این صورت این ننگ برای شما باقی میماند که همکیشان خود را در مکه مورد هجوم قرار داده یا به قتل رساندید. شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی fastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. و نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. عزیزان شنونده، درسی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست. گاه صلح نشانه پیروزی است. البته این در مواردی است که مصلحت جامعه اسلامی توسط رهبران آگاه و با ایمان این گونه تشخیص داده شود. دوم، هرگاه دشمن دست از جنگ کشید، ما نباید آغازگر جنگ و درگیری با آنها باشیم. سوم، مکه اختصاص به ساکنان این شهر ندارد و هیچ کس نمی تواند مانع ورود زیارت کنندگان خانه خدا به این شهر شود. چهارم، در هنگام جنگ باید تا جایی که ممکن است از کشته شدن بیگناهان پیشگیری کرد و نمی توان برای غلبه بر دشمن به حساب کتاب دست به هر کاری زد. و پنجم، باید مراقب بود و بهانه به دست دشمن نداد. ضروری است از هر گونه اقدامی که موجب ننگ و بدنامی مسلمانان است و وجه و اعتبار آنان را در جامعه خلل دار می کند دوری جست. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم.
دوستان خوبم، همراهان گرانقدرم، شما همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی درویشی به جایی می رفت. کاملی از وی پرسید که کجا می روی؟ گفت به زیارت فلان زاهد که از دنیا گذشته است. آن کامل گفت اگر خواهی که گذشتگان را زیارت کنی، دنیاداران را زیارت کن که از خدا و عقبا برای دنیا گذشتند. مردی به ابراهیم گفت آرزو دارم این درهم ها را از من بپذیری. ابراهیم پاسخ داد اگر ثروتمندی از تو میپذیرم و اگر بی‌نوا باشی قبول نخواهم کرد. آن مرد گفت ثروتمندم. ابراهیم پرسید صاحب چه مقدار درمی؟ جواب داد 2000 دینار. ابراهیم گفت میخواهی دارای 4000 دینار باشی؟ گفت آری. ابراهیم گفت پس تو ثروتمند نیستی و آرزوی تو را که مردی بی‌نوایی بر نمی آورم. نقل از روزی حاکمی بالای منبر رفت و آیه ای از قرآن کریم را خواند به این معنی که نیست هیچ چیز از آنچه آدمی به آن محتاج است مگر آنکه نزد ماست و به فرمان ماست خزانه های آن، و فرو نمی فرستیم آن را مگر به اندازه معلوم که نه کم از آن شاید و نه زیاده بر آن باید. Thank you. سپس رو به مردم کرد و گفت: پس چرا ما را به خصاصت سرزنش می کنید؟ احنف ابن قیس که از علمای زمان خود بود بلند شد و گفت: به خدا قسم که تو را به خاطر آنچه در خزانه هایت است سرزنش نمی کنیم. سرزنش ما به خاطر آن است که درهای آن خزانه ها را به روی ما می بندی. در پناه حضرت دوست، بدرود.
ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
تزریقی فاز دوم واکسن کرونا ایرانی برکت بر رهبری معظم انقلاب اسلامی ایران. افزایش تعداد مبتلایان و فرقی‌های برگرفته از ابتلا به کرونا در تاجیکستان. رئیس جمهوری تاجیکستان در جمع تعداد از نظامیان این کشور بر ضرورت آمادگی نیروهای مسلح و مردم کشورش برای حمایت از صلح و آرامش و ثبات سیاسی تاکید کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی مسئولان دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی را وظیفه دار کردند. به صورت جدی رسیدگی به مشکلات و مسائل مردم استان خوزستان جنوب غرب ایران را دنبال کنند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش از ظهر روز جمعه پس از دریافت نوبت دوم واکسن کووی ایران برکت درباره ایجاد اختلال در واردات و تزریق واکسن گفتند:
اختلالی در برخی از موارد در مسئله تقسیم واکسن بین مردم به وجود آمد که البته عمدتاً ناشی از بدقولی کسانی بود که قول داده بودند واکسن رو به ما بفروشن و بدقولی کردن. خب این یک بار دیگه به ملت ایران و مسئولین کشور یادآوری میکنه که ما بایستی در همه مسائل بتوانیم روی پای خودمون بایستیم و تکیه به دیگران مشکلاتی به وجود میاره، کما که در این قضیه هم مشکلاتی به وجود آورد. البته چاره‌ای نداشتیم، در کنار تولید داخلی ناچار بودیم و هستیم که از تولیدات کشورهای دیگر هم تا حدی که قابل اطمینان هست استفاده کنیم. میکنیم و استفاده خواهیم کرد، لکن تلاش رو باید گذاشت روی تولید داخل و مردم نبایستی منتظر بمانن، معطل بمانن. انشالله تقسیم این واکسن با آسانی و روانی کامل صورت بگیره در بین همه مردم، که انشالله این مسئولین محترم به این نکته توجه خواهند کرد.
ایشان همچنین در مورد ضرورت رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی از سوی مردم هم تاکید کردند.
عرض بکنم و اون خطاب به مردم عزیز برای مراعات شیوه‌نامه‌ها، با این جهش‌هایی که در نوع این ویروس به وجود میاد که پی در پی تا حالا 5-6 تا جهش به وجود آمده، طبعا خطرات باقی است. نباید ما چون مدت طول کشیده، زن مقداری طول کشیده، یک سال و نیم مثلا، این موجب بشود که قضیه رعایت شیوه‌نامه‌ها عادی جلوه کنه و مردم یواش یواش حساسیتشون کم بشه. نه، باید شیوه‌نامه‌ها حتما رعایت، حالا مراسم گوناگون مذهبی و غیر مذهبی و اینها هم وجود داره، بایستی حتما اصل را بر رعایت شیوه‌نامه‌ها قرار داد و فاصله‌ای که باید وجود داشته باشه و ماسکی که باید زده بشه و بقیه جهاتی که لازمه رعایت بکنن که مسئولین محترم بهداشت و درمان مکرر توصیه کردن، بازم باید توصیه بکنن، مردم هم باید حتما رعایت بکنن، چون این خطره حقیقتا. ما اگر چنانچه این سختی رو تحمل کنیم مردم مجموعا و یه برهی این زحمات رو به خودمون تحمیل کنیم به طور کامل، خب ریشه این بیماری کنده میشه، لااقل شیوعش متوقف خواهد شد. خب این بهتره یا اینکه همینطور ادامه پیدا کنه، هم تلفات جانی هم خسارات مالی، تعطیل‌ها و امثال اینا؟ بایستی بالاخره برخورد کرد با این مسئله، هم مسئولین که با جدیت باید مشغول باشن، مردم هم بایستی با دقت انشالله این قضیه رو دنبال بکنن.
حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه به مشکلات مردم خوزستان اشاره کردند و گفتند در روزهای اخیر یکی از نگرانی های واقعا دردآور مسئله آب خوزستان و مشکلات مردم بود.
واقعا دردآوره برای انسان که انسان مشاهده بکنه استان خوزستان با این مردم وفاداری که در این استان هستن، با این همه امکانات و استعدادهای طبیعی که در این استان وجود داره، با این همه کارخانجاتی که در این استان وجود داره، وضع مردم به جایی برسه که اونها رو ناراضی کنه و ناراحت کنه اونها رو، مسئله آبشون، مسئله فاضلابشون. اگر چنانچه توصیه هایی که نسبت به آب خوزستان و فاضلاب خوزستان، فاضلاب اهواز که این همه تأکید شد برای فاضلاب اهواز، اگر چنانچه این توصیه ها مورد توجه قرار می گرفت، حالا مسلماً این اشکالات رو نداشت. حالا خب که خب مردم ناراحتیشون رو بروز دادن و اظهار کردن، هیچ گله ای نمیشه از مردم داشت، ناراحتن، مشکل آب مشکل کوچکی نیست، اونم تو اون هوای قضایی خوزستان، اونم مردم خوزستان. مردم خوزستان بسیار مردم با وفایی هستن. در دوران 8 سال دفاع مقدس اونهایی که لب خط مقدم مشکلات بودن مردم خوزستان بودن و انصافا ایستادن. من از نزدیک شاهد بودم، من دیدم از نزدیک که مردم خوزستان چقدر با وفا و با اهتمام جوانهاشون رو فرستادن، مرداشون رو فرستادن، زناشون کمک کردن، و این مردم با وفا و علاقه من نبایستی دچار این مشکلات باشن.
ایشان در ادامه مردم را به مراقبت و هوشیاری در مقابل توطئه‌های دشمن توصیه کردند و گفتند
مردم هم مراقبت کنند، دشمن از هر چیز کوچکی میخواد استفاده کنه علیه کشور، علیه انقلاب، علیه جمهوری اسلامی، علیه مصالح عمومی مردم. مراقب باشن دشمن سوء استفاده ای نکنه و بهانه ای دست دشمنان داده نشه. امیدواریم ان شاء الله خداوند متعال خودش تفضلاتشو بر این ملت نازل کنه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با قدردانی از مجاهدت های مجموعه های بهداشت و درمان در مقابله با بیماری و بخصوص از زحمات دانشمندان موقن در تولید واکسن داخلی و لزوم ادامه رعایت کامل شیوه‌نامه های بهداشتی تا توقف گسترش ادامه بیماری کرونا تاکید کردند. وزارت تندرستی تاجیکستان از ثبت یک مورد فوتی نیز بر اثر بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داد. با احتساب این یک مورد فوت در شبانه روز اخیر مجموعی تعداد فوتی های بیماری کرونا در تاجیکستان به 116 نفر است. همچنین با شناسایی 68 بیماری دیگر تعداد مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان به 14359 نفر رسیده است. از این تعداد 13902 نفر بهبود یافتند. همچنین گفته می شود که در شبانه روز اخیر 56 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان درمان شدند. همچنین تا 22 ایول سال جاری 447114 نفر در تاجیکستان دوز نخست واکسن کرونا و 20000 نفر دوز دوم آن را دریافت کردند. متخصصان نیز می گویند تزریق واکسن یکی از راه های ریشه‌کنی بیماری کرونا در جهان خواهد بود. بر اساس تصمیم ایستاد مقابله با کرونا تاجیکستان همه افراد بالای 18 سال این کشور باید واکسینه شوند. فیضعلی سیدزاده مدیر مرکز ایمنی از سرایت بیماری های وزارت تندرستی تاجیکستان درباره واکسیناسیون در این کشور این طرح توضیح داد.
شخصانی که سینی سالشون از 18 ساله یعنی چی بلوغ است. شخصانی که بیماری های همردیف دارند یعنی شخصانی که بعد دچار بیماری قند است. شخصانی که بیماری دیابت قند، بیماری های شدید روخوی نفس، فربگی، نورسایی کورسی، دل و رک ها. شخصانی که با گرفتاری بیماری های مزمن غیر سرعتی هستند آنها باید که حتما از همین واکسین استرازنکا را حتما گیرند. و در اینجا بغیر زنین بار زیدین شاندوت ها است و که چوراوی اتیاده کی باید واکسین نگیرد. اگر همون در خود دسترامال یعنی واکسین شکلی که منانبر کدن نشاندوت ها با غیر نشاندوت دارد و در این غیر نشاندوت پیش از اما نگریفتنی همون مجلس شخصانه که یکون حساسیتی بلند از گریفتنی وایه یکمی خود همین واکسین استرازنکا دارن، یعنی در حالت هایی که میتوند که واکسین صدمه آنافیلکتیکی داشته باشد و بعد از گرفتن وایه یکم علاقه وایه دوم رو نمیگیرد و خروج بیماری های شدید سرعتی شریک مکتب وایه غیر سرعتی اگر باشد باید شخص پیش از همه تبابت بیماری که وابسته به اون است اون تبابت رو باید گذرمد و بعد از صحت شوی عمومی شخص میتواند که واکسن رو چه حتما باید گذرد. حامله‌داری و دوره سینمکانی و زنها در این حالت هایم حتما باید که ما خودداری کنیم و به شخصان حامله‌دار و شخصان سینمک از گذراندن واکسن خودداری کنیم. چوره‌های احتیاطی بس هستند که نفرانی که تبابت ضد لخته‌شوی خون رو قبول میکنند، یعنی بیمارانی که بیماری ترومبوسیتوپنیا دارند و دیگر نمودهای اختلال‌های لخته که در خود همون بیمار و مانند بیماری گمافیلیا یعنی لخته‌شوی قابل تشخیص خونی آنها در مورد معیاری نیست و این شخصان علاوه از خود گرفتن خود همین وایه استرازنکا خودداری کردم که برای همین پیش از کردن خود همین واکسینه باید ما حتماً ما از شهری که میگیم سابقه بیماری خود بیمار را باید ما جمع کنیم و هم صحبت شویم با بیمار در حالت شکایت هایی که من خودی نمبر کردم انا همین خودداری کردن در کار است. هر یک شخصی که با خود همین ایوینی اون واکسینه که میگذارد باید مدت 30 دقیقه بعد از گرفتن واکسینه باید استراحت کنند.
زنگ خطر به دستور امام‌علی رحمان رئیس جمهوری و فرمانده کلی نیروهای مسلح تاجیکستان به صدا درآمد. با به صدا درآمدن زنگ خطر 100000 سرباز و افسر نیروهای مسلح و 130000 سرباز و افسر ذخیره در کوتاه‌ترین زمان ممکن بسته شدند. در این اقدام که به عنوان مرز 2021 برگزار شد 1023 دستگاه ماشین‌های نظامی زرهی 3167 دستگاه وسیله حمل و نقل و تجهیزات ویژه 47 دستگاه توپ و خمپاره 234 دستگاه تجهیزات دفاع هوایی 45 فران هواپیمای نظامی و حمل و نقل و بالگرد در مجموع 4916 دستگاه تجهیزات نظامی در مناطق عملیاتی مستقر شدند. در اطلاعی بخش مطبوعاتی دفتر رئیس جمهوری تاجیکستان گفته شده است که این برنامه در سراسر کشور برگزار و کسب نتایج مطلوب به پایان رسید. رحمان پس از اتمام بررسی آمادگی رزمی نیروهای مسلح و ذخیره تاجیکستان در پایگاه گارد ملی کشورش حضور یافت و شیرعلی مرزا وزیر دفاع تاجیکستان از آمادگی واحدها برای انجام رژه نظامی خبر داد. سپس رئیس جمهوری تاجیکستان در جمع نیروهای مسلح کشور سخنرانی کرد و 30 سالگرد استقلال تاجیکستان را به آنها تبریک گفت. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت در شرایط اساسی منطقه‌ای و جهانی برای دولت ملی تاجیکستان حفظ وحدت ملی، فضای آرام سیاسی و اجتماعی و انسجام کشور دارای اهمیت فوق‌العاده و سرنوشت‌ساز است. به گفته امام علی رحمان در مرحله فعلی موضوع مبارزه با تروریسم و افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و دیگر جرایم سازمان‌یافته فراملی در درجه اول اهمیت گرفته است. بخصوص مناطق شمالی این کشور را که با وضع افغانستان عمل میشد بسیار پیچیده و غیر قابل پیش بینی توصیف کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان با اشاره به وضع نارام منطقه بر ضرورت آمادگی نیروهای مسلح و مردم تاجیکستان در جهت حمایت از صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت و امنیت ملی تاکید کرد. امام علی رحمان به نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی و انتظامی تاجیکستان دستور داد تا برای پیشگیری و مقابله علیه تهدیدات واقعی و بالقوه آماده باشی، رزمی خود را تا مطلوب ترین سطح بالا برند و در این راستا انجام اقدامات جدید را در دستور کار قرار دهند. در این راستا یکی از اهداف مهم حراست قاطع از مرز دولتی و بسیج همه ظرفیت های در این جهت عنوان شد و در بخش دیگر از سخنرانی خود اظهار کرد که ما به طور قاطع اعلام میکنیم که از نیروهای مسلح خود علیه کشورهای همسایه استفاده نخواهیم کرد و افزود ما همیشه طرفدار صلح و ثبات در کشورهای همسایه هستیم تا بتوانیم با آنها در فضای آرامی، ثبات، دوستی و همکاری به سر ببریم. امام علی رحمان افغانستان را نزدیکترین همسایه و کشوری دوست تاجیکستان عنوان کرد که با تاجیکستان دارای زبان، دین و فرهنگ مشترک بوده و به این دلیل تاجیکستان نمیتواند نسبت به سرنوشت مردم این کشور بی تفاوت باشد. راه حل مسئله افغانستان از دیدگاه رئیس جمهوری تاجیکستان نظامی نبوده و باید از راه مسالمت‌آمیز و بر مبنای اراده مردم این کشور برنامه برسد. پس از سخنرانی رحمان با شرکت 10,000 نفر سرباز و افسر نیروی مسلح، نهادهای امنیتی و انتظامی و افسران و سربازان ذخیره، رژه نظامی برگزار شد. با مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان، اقدامات فرهنگی و جلسات مختلف در داخل و خارج این کشور برگزار می شود. با تلاش انجمن تاجیکان ولایت ارکوتسک در منطقه سیبر روسیه، جلسات با هدف بررسی و بیان پیشرفت‌های تاجیکستان پس از دوران استقلال در حال برگزاری است. مروت ملکشایف رئیس انجمن تاجیکان ولایت ارکوتسک روسیه در این زمینه میگوید:
در جمهوری تاجیکستان یکی از مرکه‌های اساسی پیشواز گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان میباشد. در ولایت ارکوتسک من یک فستیوال بسیار خوب دارم و با نام پول دوستی. در دایره همین فستیوال ما یک چوربینی ملی فرهنگی وابسته با جشن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان را البته تشکیل کرده میگذرانیم و این همین جشن را ما کوشش میکنیم که در دیگر شهر و ناحیه های ولایت ارکوتسک تشکیل کرده گذرانیم و یک دستاویز خوب همین جشن 30 سالگی در ولایت ارکوتسک برای مردم ما همچون یک ایدی عمومی ملی تاجیکو شود.
شنوندگان گرامی، همچنان با مشروح اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون توجهتون را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. جمهوری آذربایجان در قالب کمک‌های بشردوستانه 40,000 دوز واکسن کرونا به تاجیکستان فرستاد. در پایان این سال جاری نیز چین 300,000 دوز واکسن کرونا واک را رایگان در اختیار طرف تاجیکستان قرار داده بود. صادر جابوروف رئیس جمهوری قرغیزستان اصلاحی قانون این کشور در مورد لغو روادید برای اتباع بعضی کشورها تا 60 روز را امضا کرد. مردم ولایت قندوز در شمال افغانستان در یک تجمع عمومی از همه طرف‌های درگی در افغانستان خواستند و جنگ چندین ساله پایان دهند و به فکری برقراری صلح پایدار در این کشور باشند. سفربیک صالح، مستندساز 62 ساله تاجیکستان، بر اثر ابتلا به بیماری کرونا درگذشت. از تازه ترین فیلم هایی که او ساخت مستند به نام نثار بود که درباره زندگی نثار محمد افغان، وزیر معارف تاجیکستان در سالهای 1920 میلادی در دوران شوروی سابق بود. محمد حسن خلصانی مقدم دبیر کل جمعیت هلال احمر ایران ضمن تاکید بر ادامه طرح کنترل و پایش سلامت مسافران در مبادی مرزی ایران از غربالگری کرونایی 481126 نفر در قالب این طرح خبر داد. شرکت اپل که خدمات الکترونیکی را به افراد در تاجیکستان ارائه میکند، اولین شرکتی است که اظهارنامه مالیاتی خود را برای سه ماه اول و دوم سال 2021 در 16 ژوئن پیشنهاد و مالیات بر ارزش افزوده را برای این دوره با مبلغ 238000 سومانی و بودجه دولت تاجیکستان پرداخت کرد. مقامات عربستان سعودی تجهیزات پزشکی به ارزش $500,000 دلار به تاجیکستان تحویل دادند. این تجهیزات پزشکی شامل لباس، ماسک، دستکش، دارو، ملولهای ضد عفونی کننده است. منابع رسانه‌ای از حمله تروریست‌های گروه داعش به پایگاه ارتش عراق در استان الانبار به کشته زخمی شدن 9 نظامی خبر دادند. با وجود شکست گروه داعش در عراق، هنوز شماری از اعضای باقی مانده این گروه تروریستی در مناطق مختلف این کشور حضور دارند و به صورت پراکنده حملات تروریستی را انجام می‌دهند. در 6 ماه نخست امسال 299 حادثه طبیعی در تاجیکستان ثبت شده است. همچنین بر اثر این حادثه های طبیعی 22 نفر جان خود را از دست دادند. امام علی ابراهیم زاده معاون رئیس کمیته ایش وضعیت فوق‌العاده تاجیکستان گفت از این تعداد 8 نفر به دلیل جاری شدن سیل و گلوله‌های، 7 نفر بر اثر سقوط بهمن، 5 نفر بر اثر رانش زمین و 2 نفر بر اثر پرتاب سنگ فوت کردند. و خاطر نشان کرد که در نتیجه وقوع حادثه های طبیعی 337 خانه هم در تاجیکستان آسیب دیده یا تخریب شده است. معاون رئیس کمیته وضعیت فوق‌العاده تاجیکستان گفت بر اثر وقوع حادثه های طبیعی 3499 هکتار از زمین های کشاورزی ویران و 42 پل تخریب شد و 212 کیلومتر راه نیز آسیب دید. امام علی ابراهیم زاده در ادامه تاکید کرد که در 6 ماه اول امسال 69 نفر هم در رودخانه ها یا استخره ها در تاجیکستان غرق شدند و گفت غرق شدگان بین 20 تا 34 سال سن داشتند. و در پایان اظهار کرد که از آغاز امسال تا کنون نیروهای امدادی 383 عملیات فوق‌العاده نجات انجام و جان 183 نفر را نجات دادند. قرقیزهای ساکن در ناحیه مرغاب ولایت تاجیکستان میگویند از بسته شدن مرز با قرقیزستان ناراضی هستند. ناحیه مرغاب 1000 کیلومتر از شهر دوشنبه فاصله دارد. مقامات ناحیه مرغاب میگویند اگرچه اختلافات مرزی تاجیکستان قرقیزستان ناراحت کننده است، ولی در مناسبت های دوستانه مردمان این دو کشور تاثیر نداشته است. مقامات تاجیکستان دوربین های نظارتی را در منطقه که در ماه اپریل موجب درگیری خونین میان نظامیان و ساکنان ناحیه های بادکند و اسفره شده بود نصب کردند. در این زمینه صدای بهرام قادیرف نماینده دولت در ناحیه مرغاب، موسی محمد یوسف ساکن ناحیه مرغاب و بهاءالدین بهادرزاده رئیس شهر اسفره را بشنوید.
نصب دوربین ازلش تعیین نوتش برای چی مو؟ برای نظارت، برای یک مشاهده کردن، ترتیبات مون نگاه کردن. دوربین این سرحد معین نمیکنه. لکی مسئله گاوامری و هولیام چخلی که ما معین که دیگه بودیم موقعی خودموی از روی همون سازشنامه چی میگویم شرطی و پروگرگی از دو طرف ریایی شده ایستاده اینجا به طریقه گفته شدید کاروی فهمان داده شد که حدود حدودی ما کرد حدود حدودی ما و برای نظارت به بیخطری ما همون کامیروهای نصب کرده میشه و کامیروها به جوی معین شده نصب کرده شد.
این دکار داشتم حق قرقیز 22 از 10% همین از روی نشان دادی هنگ ورخ موها همین 22 از 10% سکر دادست مجا جغ میزنیم و نمایمسی جغ میزنم موها دستمانم میکنیم نرمش میمونیم میریم یک روز با 4 بار 5 بار میبینیم.
مساحت جنگل های تاجیکستان در مقایسه با مدت مانند سال قبل 439 هکتار افزایش یافته است. عبدالجبار یوسف زاده مدیر اداره جنگلداری تاجیکستان در این زمینه گفت یکی از وظیفه های این کمیته هست و احیای چراگاه و جنگل ها در تاجیکستان و افزود از ماه ایولی سال جاری 1911 هکتار از نهال کاری در زمینه ها انجام شده که این میزان 440 هکتار بیشتر از مدتی مانند سال قبل است.
یوسفزاد افسود در 62 هکتار از زمینهای تاجیکستان انواع نهال و درخت کاشته شده و 1308 هکتار از جنگل‌های کیفر هم احیا شده است. و افسود عملیات کاشت نهال و احیای جنگل‌ها تا آخرهای پاییز امسال ادامه خواهد یافت. مدیر اداره جنگلداری تاجیکستان اظهار کرد در 6 ماه نخست سال جاری محیطبانان 1278 مورد خلف را شناسایی و به مقامات قضایی ارجاع دادند. استاد افسود در مجموع متخلفان 438 هزار سامانی جریمه شدند. در ادامه مشروع اخبار این ساعت توجه شما را به چند خبری ورزشی جلب میکنیم. افتتاح المپیک 2020 به طور رسمی در توکیو و در ورزشگاه خالی از تماشاگران به دلیل همگیری ویروس کرونا آغاز شد. کمتر از 1000 تماشاگر اجازه داشتند در این مراسم شرکت کرده و امپراتور ناروهیتو بازی ها را به طور رسمی افتتاح میکرد. برگزار کنندگان امیدوارند که شروع این بازی ها انتقادات از برگزاری بازی ها را در شرایط فعلی به دلیل گسترش کرونا کاهش دهد. المپیک توکیو از دردسرترین المپیک ها در تاریخ این بازی ها خوانده شده است. بازی المپیک توکیو در رسوم گشایان که تحت تاثیر همگیری کووید 19 قرار گرفته متفاوت از هر دوره بازی های المپیک قبلی بود. قرار است 11300 ورزشکار از 207 کشور در دو هفته آینده برای دستیابی به مدال که مدت زیادی برای آن تلاش کردن با هم رقابت کنند. زمانی که بازی ها در ماه مارس 2020 به تاخیر افتاد، برگزار کنندگان گفتند که شعله های المپیک می تواند به چراغ انتهای تونل تبدیل شود. در حالی که همگیری کووید 19 هنوز در سراسر جهان بیداد می کند، عبور از آن تونل استعاره ای هنوز ادامه دارد، اما مراسم افتتاحیه روز جمعه چشم انداز از آن نور را پیشنهاد می کند. ترکیب کاروان ایران در مراسم رژه آغاز بازی المپیک 24 نفره بود و برخلاف دوره های قبل هیچ رئیس فدراسیونی در ترکیب تیم رژه ایران حضور نداشت.
و بالاخره محدودترین رویداد ورزشی جهان در اینجا یعنی پایتخت کشور ژاپن در استادیوم 68000 نفره ملی ژاپن بدون حضور هیچ گونه تماشاگر و تنها با حضور 910 نفر از ورزشکاران، مسئولین مربوطه و برخی از رسانه ها آغاز شد. جو اطراف استادیوم بسیار امنیتی بود و معترضان و مخالفانی که میخواستن اعتراضشون رو به گوش مردم جهان برسونن نتونستن امروز در به ورود استادیوم حضور داشته باشن. اما از سوی دیگر مردمی که برای حضور در مراسم افتتاحیه خودشون رو آماده می‌کردن در درب ورودی و روبروی استادیوم حضور پیدا کردن و ابراز خوشحالی داشتن که هرچند نمیتونن توی این مراسم حضور داشته باشن، اما بالاخره المپیک توکیو 2020 به طور رسمی آغاز شده. اما خبرگزاری‌های ژاپنی امروز صبح اعلام کردن که آزمایش کرونا 107 نفر از مرتبطین با دهکده المپیک مثبت اعلام شده. سهیلا ماهرپور، خبرگزاری صدا و سیما.
مدال آوران المپیک در تاجیکستان صاحب خانه می شوند. کمیته ملی المپیک تاجیکستان اعلام کرد که ورزشکارانی که بتوان نشان طلا در رقابت های المپیک توکیو کسب کنند یک خانه 4 اتاقه در شهر دوشنبه واگذار می شود. همچنین و دورنده نشان نقره خانه 3 اتاقه اهدا خواهد شد. ورزشکارانی هم که نشان برنز مسابقه را به دست آورند یک خانه 2 اتاقه در دوشنبه تحویل می گیرند. جایزه رئیس جمهوری تاجیکستان نیز و ورزشکارانی که نشان طلا در مسابقات جهانی المپیک کسب کنند 300 هزار سومان است. همچنین ورزشکارانی که نشان نقره را کسب کنند 250 هزار سومانی اهدا می شود. بر اساس این قانون 200 هزار سومانی هم به نفر سوم مسابقات جهانی المپیک پرداخت می شود. 32 دوره بازی المپیک از 23 ایول تا 8 آگوست در توکیو ژاپن برگزار می شود. 10 ورزشکار تاجیکستانی در المپیک 2020 توکیو حضور دارند.
رئیس دادگاه منطقه کولاب تاجیکستان از صدور حکم 5 سال زندان برای امام خطیب یکی از مسجدهای این شهر به اتهام همکاری با سامانه حزب ممنوع نهضت اسلامی خبر داد. عزت الله تبرزاده گفت محمد صادق سعید به اتهام ارسال مطلب به سامانه حزب ممنوع نهضت اسلامی به 5 سال زندان محکوم شده است و تاکید کرد که سعید از طریق شبکه فیسبوک متن خطبه‌های نماز جمعه را به سامانه اصلاح نت متعلق به حزب ممنوع نهضت اسلامی می‌فرستاد. به گفته رئیس دادگاه منطقه کولاب دو ساکن این شهر نیز به اتهام مانند هر یک به 5 سال زندان محکوم شدند. بر اساس اخبار رسمی در 6 ماه نخست سال جاری در منطقه کولاب 5 نفر به اتهام همکاری با حزب ممنوع نهضت اسلامی به 5 تا 8 سال زندان محکوم شدند.
مؤسسه اصلاحی سدروبیا که در مرکز شهر واقع بود در حدود شهر وحدت ساخته آماده شده است و این روزها آمادگی برای کوچاندن محبوسان اینجا رفته شده است.
بچه‌ام دعوت کرد که بپوشو کما بگیم مرا دیگه جو میکوچونن برای که خستم اومدم ای خط رایون بخش
ما رفتم دیدم بهتره اما عادی شناسم اونجا کار میکنم تو بهتره گفت آچم اونجا رو تو سوزه
فرقت نداره چی اما تو مترم تا اونجای کجایی که باشه نباشه ترم ترم
گزارش بود درباره انتقال زندانیان به زندان جدیدی که در منطقه وحده در نزدیکی دوشنبه ساخته شده است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن با تاکید بر ادامه مقاومت علیه متجاوزان اعلام کرد که ارتش و کمیته های مردم یمن عملیات گسترده را در مناطق جبل الدود، در جیزان و جنوب عربستان انجام دادند.
سعودی ها اردوگاه ها و مقرهای نیروهای مزدور را به داخل خاک خود منتقل کردند به این گمان که از حملات یمنی ها در امان باشند. با این عملیات آنها مجبور خواهند شد این اردوگاه ها را به مناطق دورتر منتقل کنند. ما تاکید میکنیم که آنها ضربات بزرگتری دریافت خواهند کرد زیرا تحرکات مزدوران سعودی زیر ذره بین یگانه های اطلاعاتی ماست.
الجانب السعودي لم يفهم حتى اليوم
ان رژیم سعودی را درک نکرده است که ادامه درگیری ها به نفعش نیست. سعودی ها به دنبال سیطره بر سعده و صنعا بودند اما امروز آنها مجبورند از جیزان و نجران و اسیر دفاع کنند.
العمليه في الحدود تتزامن مع
نیروهای متجاوز تلاش کردند با سرگرم کردن ارتش و کمیته های مردمی با اثرگیری درگیری ها در جنوب شهر معرب همزمان با تشدید عملیات نظامی در جبهه ناطع در استان البیضا پیشروی نیروهای یمنی در مناطق مرزی عربستان را متوقف کنند.
در تاجیکستان دیدار با کودکانی که از عراق و سوریه بازمیگردند به دلیل گسترش ویروس کرونا ممنوع شده است. میژگانه بابا جانزاده مدافع حقوق کودکان و امید بابا جانزاده مسئول حقوق بشری تاجیکستان در این زمینه توضیح میدهند.
اید برگردوندن کودکان همین رو گفتنی هستم که وزارت و اداره های دخلدار اید این مسئله کاربری کرده استودن و هنگامی به یک خلاصه دقیق اومدن و کلادار اید به حقوق کودک اومده است که به شما معلومات ایلوگی پیش نمود کنم.
در اینجا البته همون سویدت کردیم به مقامات و کلادار اید به سوای مذکور پرکتوری جنرالی مراجعه کردیم. پرکتوری جنرالی تو اندازه که ما میدونیم چوراندشی کرده البته با قسمتی بکور قبول کردن و مقامات و کلادار وزارت مینات جهتی مسویدت کردن مکتوب روان کرد این روی حلی خدا این قسمتش میوبد لیکن قسمتی اول شمان چکر که گفتم در دوره قانونگذاری شخصی که به وسیطه البته جمعیت سوزی کرده است بعد از جنگو از دولت دیگر به وسیطه مبلغ روان کردن با مؤسسه اصلاحی این چیز مهم است.
شنوندگان گرامی این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به سرخط خبرهای مهم جلب می‌کنیم. تزریق دوز دوم واکسن کرونا ایرانی برکت بر رهبری معظم انقلاب اسلامی ایران. افزایش تعداد مبتلایان و فوتی‌های بیماری کرونا در تاجیکستان. و رئیس جمهوری تاجیکستان در جمع تعدادی از نظامیان این کشور به ضرورت آمادگی نیروهای مسلح و مردم کشورش برای حمایت از صلح و آرامش و ثبات سیاسی تاکید کرد. شنوندگان عزیز از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می باشیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
یاران صمیمی، سپاسگزار هستم که با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در روز شنبه با ما همراه بودید. برنامه های ما در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.